ساعت 10 به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است دور تازه کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان فردا در سراسر افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس امروز نوشت که این کمپاین در همه ولایت‌های افغانستان روز دوشنبه راه اندازی می شود. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. با گزارش برخی از رسانه‌های محلی افغانستان، نخستین مورد مثبت پولیو در سال 2024 در این کشور در ولایت غزنی به ثبت رسیده است. سال گذشته میلادی 6 مورد مثبت این بیماری در ولایت ننگرهار مشاهده شده بود. افغانستان و پاکستان دو کشورند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. پولیو یک بیماری ویروسی و غیر قابل درمان است و یگانه راه جلوگیری آن تطبیق واکسن است. وزارت خارجه طالبان میگوید امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا گفته که طالبان خواهان اشتراک معنادار در نشست آینده دوحه هستند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، متقی و نیکلاسن روز شنبه اول جون در کابل ملاقات کردند. در خبرنامه به نقل از متقی گفته شده که طالبان پس از بررسی چگونگی برگزاری سومین نشست دوحه موقف خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. نیکلاسن در برای این ملاقات هنوز چیزی نگفتم. یک دستیار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرد که این کشور چارچوب طرح جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه را پذیرفته، اما وی در عین حال گفته که این طرح ناقص است و به کار بسیار بیشتر ضرورت دارد. اوفر فالک مشاور ارشد نتانیاهو در امور سیاست خارجی به سند تایمز بریتانیا گفته که پیشنهاد بایدن یک توافق است که ما آن را پذیرفتیم. این توافق خوب نیست، اما شدیداً می خواهیم که گروگان‌ها آزاد شوند، همه گروگان‌ها آزاد شوند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور آمریکا می‌بخشین و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یک شنبه گفت که درباره نیازهای دفاعی کشورش با لوید آستن وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرده است. زلنسکی و آستن در حاشیه نشست امنیتی موسوم به دیالوگ شانگریلا در سنگاپور ملاقات کردند. رئیس جمهور اوکراین در پیام در تلگرام گفت که هر دو طرف در مورد نیازهای دفاعی اوکراین، تقویت سیستم مدافع هوایی این کشور و آمادگی برای توافق امنیتی دو جانبه بحث کردند. زلنسکی از شرکای غربی خود می‌خواهد که کمک نظامی بیشتری به اوکراین فراهم کنند. اضافه از دو سال است که اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه مقابله می‌کند. پایان اخبار. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. حادثه غرق شدن قایق در ننگرهار و ادامه عملیات جستجو.
یک برادرم که 35 سال داشت هنوز ناپدید است و یک برادر زاده هم که 9 یا 10 ساله بود در این حادثه شهید شده.
گفتگوهای یک مقام ارشد اتحادیه اروپا با طالبان درباره نشست دوحه.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفته است که آنها خواستار مشارکت معنادار در سومین نشست دوحه هستند.
شکایت برخی از کارمندان ادارات حکومت طالبان.
ما شب دمی دو ماه فساد تال خورده، همگی هوشش طرف ماشش است. فعلا خود ما دکاندار از نانوایی است. بخشای گازی از کلش ما به مال قرضدار هستم.
و در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور اوکراین در نشست امنیتی در سنگاپور خواستار کمک نظامی بیشتر شده. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولسوالی مومندره ننگرهار میگویند در نتیجه غرق شدن کشتی روز شنبه در این ولایت 8 تن جان باخته و 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد اجمل شیگوال ولسوال مومندره روز یک شنبه برای رادیو آزادی گفت که 2 تن دیگر هنوز ناپدید هستند. اما او روز شنبه به رادیو آزادی گفته بود که جسد 9 تن را دریافت کردند و 6 تن دیگر هنوز ناپدید هستند. باشندگان محل میگویند که به خاطر از دست دادن عزیزانشان غمگین هستند و برای حل این مشکل و جلوگیری از رویدادهای دیگر خواستار ساخت یک پل هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
تلاش ها برای پیدا کردن افراد ناپدید شده در رویداد غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار هنوز هم ادامه دارد. مقام های محلی حکومت طالبان در این ولسوالی می گویند دو تن هنوز هم ناپدید هستند. این کشتی ساعت 7:30 صبح روز شنبه در منطقه باسولبیلی زمان در آب غرق شد که مردم محل را از یک طرف دریا به طرف دیگر آن انتقال می داد و به گفته مردم محل و مقام های محلی طالبان کشتی به علت داشتن سرنشینان زیاد غرق شده است. محمد اجمل شیگیوال ولسوال حکومت طالبان در مومندره روز یک شنبه در باره تلفات ناشی از این رویداد به رادیو آزادی گفت:
تاسف سره باید وایو چې پرون د مومندره د باسول د
با تاسف که در منطقه باسول بلی ولسوالی مومندره ساعت 7:30 بجا حادثه غرق شدن کشتی رخ داد که نزدیک به 8 تن در آن جان باختند که زنان، کودکان و سالمندان شامل آن بود. از این میان یک مرد و یک زن هنوز ناپدید هستند و ما در جستجوی پیدا کردنشان هستیم. 13 تن دیگر هم زخمی هستند. این کشتی 38 سرنشین داشت.
پیدا کول و حاصل روانی دی تقریبا 10 کسان دا پکې شهیدان من زخمیان من لرل.
این در حال است که او روز شنبه بر رادیو آزادی گفته بود که جسد 9 تن پیدا شده و تلاش ها برای پیدا کردن 6 سرنشین دیگر قایق که ناپدید هستند ادامه دارد. شیگوال روز شنبه تعداد سرنشینان کشتی را 25 تن اعلام کرده بود. اسلام شاه یک تن از باشندگان ولسوالی مومندره که برادرزاده اش در این رویداد جان باخته و برادرش ناپدید است بر رادیو آزادی گفت:
زما یورور
یک برادرم که 35 سال داشت هنوز ناپدید است و یک برادرزاده ام که 9 یا 10 ساله بود در این حادثه شهید شده.
اسلام شاه میگوید به خاطر ناپدید شدن برادرش بسیار نگران است. سردار محمد باشنده منطقه بیلی ولسوالی مومندره که او نیز اعضای خانواده اش را در این رویداد از دست داده به رادیو آزادی گفت:
در این حادثه 3 عضو خانواده ما شهید شدند که یک مرد، یک زن 35 ساله و یک کودک بودند. به خاطر نداشتن پل با مشکلات زیاد مواجه هستیم.
کرامت دیگر باشنده این محل تاکید می کند که حکومت طالبان باید با در نظر داشت مشکلات مردم یک پل را برای رفت و آمد مردم در این محل بسازند.
ما در منطقه بیلی و باسول 100% به یک پل نیاز داریم، به خاطر که مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند. باور کنید که دانش آموزان مکتب به نام بیلی هر روز با همین کشتی رفت آمد می کنند که نیمه آن کاملا غرقاب می باشد.
مرکز رسانه های ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که مقام های محلی حکومت طالبان پس از دیدار با آسیب دیدگان این رویداد تعهد کردند که برای جلوگیری از حوادث اینچنینی و رفت آمد آسان مردم تلاش می کنند که یک پل کیبلی بسازند. گفتنی است که مردم ولسوالی گوشته، لالپور و مومندری ولایت ننگرهار به خاطر نبود پل در دریایی که از این ولسوالی ها می گذرد از کشتی های کوچک برای رفت آمدشان استفاده می کنند که هر از گاه سبب وقوع چنین رویدادها می شود.
در گزارش همکارم شنیدید که به دنبال حادثه مرگبار غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار، برخی از باشندگان محلی میخوان که باید پل بر فراز دریا احداث شود تا چنین رویدادها دوباره تکرار نشود. همکارم مقیم نایب بو اکمل نوری یکی از ساکنان محل گفتگو کردم.
وقت سعودی پیشنهاد شده وعده شده بود که ما یک پولی کیبلی را جور میکنیم.
چقدر مردم توسط کشتی روزانه در اینجا رفت آمد میکنن؟
از تا 1000 خانواده سر او طرفشان. روز خوب شاگردان است. روز از 4 نفرش رفت آمد میکنه و 1000 خانواده از این طرف.
پیشنهاد نشده که باید در سر از این پول ساخته شود؟ تو حکومت سابق یا آله؟
نه، پیشنهاد نشده تا آله.
به نظر خودت کدام وسیله بهتر است که این مشکل حل شوه؟
من میگم که پول جور شوه.
چقدر فاصله داره می دریا؟ می فاصله عرض دریا چقدر است؟
یک
کیلومتر.
نه، خود دریا 1 کیلومتر فاصله داره.
نام این منطقه و تعداد باشنده ها در مجموع چند است؟ امیر اگه بگوین کدام منطقه هستی؟
بنام بیلا. بیلا.
منطقه بیلا است.
اکمل نوری یکی از باشندگان مهمندره نگرهار با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفته که طالبان خواستار مشارکت معنادار در سومین نشست دوحه هستند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه در شبکه اکس به نقل از امیرخان متقی نوشته که پس از بررسی نحوه برگزاری نشست دوحه موضع خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. در این میان برخی از زنان معترض خواهان عدم اشتراک طالبان در این نشست هستند، اما شماری از آگاهان امور سیاسی اشتراک طالبان در نشست سوم دوحه را ضروری می دانند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفته است که آنها خواستار مشارکت معنادار در سومین نشست دوحه هستند. وزارت خارجه طالبان ناوقت روز شنبه با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود به نقل از امیرخان متقی نوشته است که پس از بررسی نحوه برگزاری نشست دوحه موضع خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان به نقل از توماس نیکلاسن مدعی شده که او بر اهمیت حضور نمایندگان طالبان در این نشست تاکید کرده است، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا تا به حال درباره جزئیات این دیدار چیزی نگفته است. قرار است نشست دوحه در مورد افغانستان از 3 جون تا اول جولای در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. این در حالی است که در چند روز گذشته شماری از گروه‌های زنان معترض افغانستان مخالفت خود را با شرکت نمایندگان طالبان در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد اعلام کردند. شماری از معترضان زن با راه‌اندازی فراخوان از طریق شبکه‌های اجتماعی حضور احتمالی طالبان در نشست سوم دوحه را محکوم کردند. گویتا صدیقی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
در طول چندین سالا که این نشست‌ها و این مذاکرات نتیجه نداده و حال که افغانستان در بحران حقوق بشری در این منجلاب غرق است و هیچ عنوان این مذاکرات ما را به هیچ جای نمی‌رساند. بنان تقاضا داریم که این دفترشان بسته شود و این مذاکرات از دیدگاه زنان افغانستان تحریم است.
همچنان مریم معروف آروین مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی و عضو این فراخوان به رادیو آزادی گفت:
ما از آدرس جنبش شنبه‌های ارغوانی تای اعلامیه‌ای که در این راستا داشتیم به صراحت بیان کردیم که به دلیل دعوت از نمایندگان طالبان در این نشست ما این نشست را به شدت محکوم میکنیم.
اما شماری از آگاهان امور سیاسی اشتراک طالبان در نشست سوم دوحه را برای حل مشکلات کنونی افغانستان ضروری میدانند. سمی یوسفزی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت: بدون حضور نماینده طالبان نتیجه مطلوب از این نشست به دست نخواهد آمد.
شرکت طالبان در این کنفرانس حیاتی هستند. وقتی که در مورد افغانستان صحبت می شود، اونجا باید برنمایندگی افغانستان کسی باشد که جمعی بین‌المللی امرایشان مشکل دارد و مشکل امرای طالبان هستند. بدون شرکت قوی و جدی و فعال طالبان در این کنفرانس مشکل است که نتایجی که ارزوی کشور هستند به دست بیارد.
طارق فرهادی دیگر آگاه سیاسی هم نظر مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت:
اونجا می باشن، هر کس حرف خود میزنه. جامعه مدنی را هم ملل متحد دعوت میکنه و امکان داره که جامعه مدنی، طالبان با جامعه مدنی ملاقات نکنن، مثل که در خود افغانستان با جامعه مدنی ملاقات نمیکنن. اما برای حل مسئله افغانستان یک گام کوچک است.
اما استیفن دوجاریک سخنگوی سنمونچی ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. او افزوده که سازمان ملل متحد در کنار ادامه تعامل با طالبان به حیث حاکمان کنونی افغانستان به فشارها بر آنان در مورد تامین حقوق زنان و دختران ادامه می دهد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از کارمندان اداره های حکومت طالبان از تأخیر در پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. آنها برای جزادی گفتند مدت 2 ماه می شود که معاشاتشان را دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند، اما رهبر طالبان بودجه سال مالی 14 را با 2 ماه تأخیر در اوایل ماه جوزا توشیح کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از کارمندان اداره‌های دولتی میگویند حدود 2 ماه است که حکومت طالبان معاش ماهوارشان را که یگانه منبع درآمدشان برای تهیه هزینه‌های روزمره زندگیشان است پرداخت نکرده است. آنان از حکومت طالبان تقاضا دارند که به مشکلشان توجه و حقوقشان را پرداخت کند. امید یکی از آموزگاران در شهر کابل میگوید تأخیر در پرداخت معاشات او را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
دولتی وظیفه لرو او
من وظیفه دولتی دارم، معاش ماه ثور را نگرفتیم، کرایه خانه داریم، بسیار ضرورت داریم، از این که معاش نگرفتیم بسیار بجنجال هستیم.
یک کارمند دیگر اداره‌های دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نام و محل وظیفه‌اش را در گزارش ذکر کنیم، مشکل مشابه را مطرح کرد.
معاش دمی 2 ماه بسیار تال خورده، همگی کوشش طرف معاشش است. فعلا خودم از دکاندار، از نانوایی، از بخشای گازی، از کلش مال قرضدار هستم. تمام فکر ما ایست که چه وقت معاش میاد. یعنی میره اگر امارت اسلامی کوشش بکنه که امیر معاش را برسونه.
یکی دیگر از کارمندان اداره‌های دولتی که یک بانو و سرپرست خانواده است و به علت مشابه نخواست نام و محل کارش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت
2 ماه شده که ما رو کس معاش نداده، خودم مسئولیت خانه به گردنم است، کرای خانه، خرج خانه، ماه ثور ما هیچ معاش نگرفتیم.
ما این مشکل را با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و ولی حقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان شریک کردیم، اما آنها تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان بودجه سال مالی 14-3 را با 2 ماه تأخیر در اوایل ماه جوزا توشیح کرد. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان اداره‌های دولتی در حال به میان آمده است که شمار زیاد از کارمندان این اداره‌ها میگویند با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و بیشترشان در خانه‌های کرایه زندگی میکنند که توان پرداخت کرایه خانه را هم ندارند. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان اداره‌های دولتی در نظام جمهوری پیشین نیز عرضگاهی رخ می‌داد که در بیشتر موارد علت‌های آن تأخیر در روند تصویب و توشیح بودجه عنوان می‌شد. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM اخیراً گفته است که افغانستان کشور است که تحت تاثیر بدترین بحران بشری در سطح جهان قرار دارد. بر اساس آمار اداره های ملل متحد در سال جاری میلادی حدود 23.7 میلیون نفر، یعنی بیش از نیمه از نفوس افغانستان، به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که ظاهراً اخراج هزاران مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان و سیلاب های اخیر به این نیازمندی ها افزوده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست امنیتی در سنگاپور خواستار کمک نظامی بیشتر به کشورش شد. بیش از 2 سال است که اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه مبارزه می کند. در همین حال انتظار می رود که تا کمتر از 2 هفته دیگر نشست صلح اوکراین در سوئیس برگزار شود. زلنسکی می گوید که چین برای تضعیف این نشست تلاش می کند. روسیه از زمان آغاز تهاجمش بر اوکراین در نشست امنیتی سالانه در سنگاپور حضور نداشته. همکارم ستار فروغ در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یک شنبه با رهبران خارجی در حاشیه اجلاس امنیتی سالانه موسوم به دیالوگ شانگریلا در سنگاپور دیدار کرد. او در این ملاقات ها تلاش کرده است که حمایت بین المللی را پیش از نشست صلح اوکراین جلب کند. انتظار می رود که این نشست در 15 و 16 ماه جاری میلادی در سوئیس برگزار شود. زلنسکی گفته است که چین برای تضعیف این نشست تلاش می کند. به گفته او بیش از 100 کشور و سازمان بین المللی تعهد کردند که در نشست صلح در سوئیس اشتراک می کنند. روسیه از زمان آغاز تهاجم نامعجش بر اوکراین در بیش از 2 سال گذشته در نشست امنیتی سالانه در سنگاپور حضور نداشته. رئیس جمهور اوکراین و رستم اومروف، وزیر دفاع این کشور، با لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، برای بیش از 1 ساعت در سنگاپور دیدار کردند. این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده به تازگی به کیف اجازه داد که با سلاح‌های آمریکایی برخی اهداف را در داخل روسیه نشانه بگیرد. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که آستن بر تعهد ایالات متحده برای حمایت قوی از اوکراین دوباره تاکید کرده و هر دو طرف وعده کردند که مشارکت دفاعی استراتژیکشان را بیشتر تقویت کنند. زلنسکی در تلگرام نوشته است که در این دیدار در مورد نیازهای دفاعی اوکراین، تقویت سیستم مدافع هوایی این کشور و آمادگی برای توافق امنیتی دو جانبه بحث کردند. رئیس جمهور اوکراین از دیر زمانی از شرکای غربی خود می خواهد که کمک نظامی بیشتر به کیف فراهم کنند. زلنسکی در حاشیه نشست امنیتی در سنگاپور با هیئت کنگره ایالات متحده نیز ملاقات کرده است. او گفته که هر دو طرف یادآور شدند که اجازه استفاده سلاح‌های آمریکایی به اوکراین برای حمله به اهداف نظامی در قلمرو روسیه و ساحات هممرز با منطقه خارکیف مهم است. زلنسکی گفته که در ملاقات موضوع تقویت بیشتر تحریم‌ها بر فدراسیون روسیه نیز مطرح شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که وضعیت در ولایت‌های سیلاب زده در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان هنوز هم بحرانی است و نیاز به بسیج فوری منابع اضافی برای رسیدگی به نیازمندی‌های بشردوستانه و صحی وجود دارد. در همین حال، برخی از سیلاب زدگان میگویند برای ادامه زندگی به آب آشامیدنی پاک و کمک‌های اساسی ضرورت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که وضعیت سیلاب زدگان در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان بحرانی است و نیاز به بسیج فوری منابع اضافی برای رسیدگی به نیازمندی‌های بشردوستانه و صحی سیلاب زدگان وجود دارد. این سازمان در گزارش تازه‌اش که روز شنبه منتشر شده افزوده است که تنها در نتیجه سیلاب‌های 10 و 11 ماه می 60,000 تن در ولایات بغلان، تخار و بدخشان متاثر شدند. 7,800 خانه به گونه کلی و قسمی تخریب شده که منجر به بی سرپناه شدن 5,000 خانواده شده است. به بیان این سازمان، موج دیگر بارندگی شدید و سیلاب‌ها در 17 و 18 ماه می در شمال و غرب افغانستان 10 ولسوالی غور و 8 ولسوالی فاریاب را متاثر ساخت که بیش از 100 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. با بیان این سازمان، سیلاب زدگان به آب آشامیدنی پاک، خدمات صحی دکتران زن، مشاوره‌های صحی و روانی و خدمات مراقبت‌های صحی در بخش‌های بیماری‌های عفونی ضرورت دارند. WHO میگوید که با شرکایش از 10 تا 25 می به 38,400 تن در 6 ولایت سیلاب زده خدمات صحی ارائه کردند که 7% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. این در حالی است که برخی سیلاب زدگان به رادیو آزادی می‌گوید که از یک سو تمام دارایی‌شان را از دست دادند و سوی دیگر با خطر مریضی‌ها روبرو‌اند که این نیازمندی آنها را افزایش داده است. عبدالباقی، باشنده دره شیخ‌های ولایت غور، می‌گوید که سیلاب‌ها خانه‌هایشان را ویران کرده و چاه‌های آب قابل استفاده نیستند و کودکانش به دلیل نبود آب آشامیدنی پاک دچار اسهال شدند.
دیگه ما دو تا طفلام آوردم، مریض بوده، دوا گرفتم، یکشو همه گلون درد بوده، شکم درد بوده، یعنی آب نداریم از تصیر، یعنی آب شومدنی که میرم از دیگه جا میاریم، رارم بند کرده، یک پلی پلچک دیشته میدیدم چپه کرده، بسیار بیاد مشکلات میره، ما رو میاریم، این واسه می او اینا هم مریض شدن، گلون درد شدن، اسهال شدن، این همه تو مشکلات آب شومدنی نداریم، این همیار دیگه کنن اگر میتونن دیگه.
مختار احمد، یکی دیگر از باشندگان قریه کرکر در چند کیلومتری پل خمری مرکز ولایت بغلان، درباره نیازمندی هایشان به رادیو آزادی گفت:
سیلاب چند روز پیش دیگه تقریبا 3 هفته شده آمده دیگه، سیلاب کل چیز خراب کرده، از بین برده، یه چیزی باقی نمونده. کوس و کمک که دارین، لوازم بهداشتی، لوازم خانه، خوراک باب.
عبدالرؤوف، باشنده ولسوالی المار فاریاب، مدعی است که به این ولسوالی کمک های اساسی نشده است و مردم برای ادامه زندگی در قریه ایشان به کمک های اساسی از جمله آب پاک و خدمات صحی نیاز دارند.
یو خوغت مشکلات دادی چی؟
یکی از بزرگترین مشکلات این است که سرک ولسوالی ما خراب شده است. زراعت آب مردم از بین رفته است. آب اطفال را با خود برده است. مشکل آب آشامیدنی وجود دارد. راه‌ها و جاده‌ها بسیار خراب شده است. با تردد نمی‌توانیم.
روز شنبه هم سخنگویان برنامه جهانی غذا یا WFP و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هم گفته بودند که قربانیان سیلاب در افغانستان وضعیت بدی را تجربه می کنند و نیاز به کمک‌های دوامدار دارند. سازمان جهانی صحت پیش از این هم افزایش بیماری‌های عفونی و ساری را به دلیل عدم وجود امکانات در مناطق سیلاب زده گزارش کرده بود. سیلاب‌های اخیر در حال نیازمندی به کمک‌ها را افزایش داده است که بر اساس گزارش چند ماه قبل اوچا در سال جاری میلادی 24 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
مسئولان برخی نهادهای حامی خبرنگاران و برخی خبرنگاران ادعای اخیر مقام‌های حکومت طالبان مبنی بر در بند نبودن هیچ خبرنگار به اتهام خبرنگاری را رد می‌کنند. آنها می‌گویند که در حال حاضر یک خبرنگار به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای در حبس طالبان قرار دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حیات الله مهاجر فراهی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست خبری در ولایت جوزجان گفته که در حال حاضر هیچ خبرنگاری به اتهام فعالیت‌های خبرنگاری در بند حکومت آنان نیست. او در بخشی از صحبت‌هایش که برخی رسانه‌های محلی آن را نشر کردند گفته است:
"طور هیواد که خبری اعلان و
با آمدن امارت اسلامی ما در تمام کشور سطح کشتار خبرنگاران را به صفر رساندیم و اکنون در کشور ژورنالیست را بندی نداریم که تنها جرم او ژورنالیستیکی و یا به اتهام خبررسانی بندی باشد.
اما مسئولان برخی از نهادهای حامی خبرنگاران و شماری از خبرنگاران این ادعا را رد می کنند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید بیشتر خبرنگاران در حدود 3 سال اخیر به اتهام فعالیت خبرنگاری بازداشت شدند و در حال حاضر یک خبرنگار به اتهام فعالیت‌های رسانه‌ایش در بند حکومت طالبان است. او برای رادیو آزادی گفت:
ادعا شده که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به خاطر آزادی بیان و کارهای خبرنگاریشان بازداشت نشدند، ولی بر اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم حد اکثر خبر نگاران و فعالان رسانه‌ای که طی همین 3 سال اخیر از طرف گروه حاکم اینها بازداشت شدند به خاطر کارهای رسانه‌ای و همچنان فعالیت‌هایی که در عرصه آزادی بیان داشتند، اینها متأسفانه مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتند.
مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این گفته بود که تنها در سال 1402 خورشیدی 59 قضیه بازداشت خبرنگاران را ثبت کرده است. در همین حال یک منبع آگاه در داخل افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش و صدایش در این گزارش نشر شود و رادیو آزادی گفت اکنون 3 خبرنگار در قید حکومت طالبانند که برای یکی از آنان به اتهام فعالیت رسانه‌ایش 2.5 سال حبس تعیین شده است. از سوی دیگر یک تن از خبرنگارانی که ادعا می‌کند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ایش بازداشت و شکنجه شده است به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت:
با خریطه پلاستیکی به سرم کش کردن و با دنده آهنی به پاهای میکوبیدن. دیگر این وضعیت تقریبا به مدت 3 شبانه روز ادامه داشت و باز بعد از اون برشان گفتم من کدام چی ندارم و خبرنگار هستم و به خاطر کارهای رسانه‌ای که کردیم دیگه نباید یعنی مستحقی کار نیست، ولی متاسفانه او می گفتن که شما در وقتی که در رادیو بودین دیگه اخبار نفوذ دیوارت اسلامی نشر کردین.
یک خبرنگار زن نیست که نخواست نامش در گزارش نشر شود ادعا می کند که در پی فشارهای حکومت طالبان مجبور شده که از کار کنار برود. او درباره وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در زیر حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت:
یکی از مشکلات عمده خبرنگاران نبوده وظیفه کافی و سقوط اکثریت رسانه ها و دلیل دیگه هم نبودی آزادی بیان است.
طالبان که همواره مدعیان متحد به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان هستند، پس از حاکمیت دوباره افزون بر محدودیت ها در دیگر بخش ها بر فعالیت رسانه ها و آزادی بیان نیز محدودیت هایی را وضع کردند که بسیاری از خبرنگاران را مجبور به ترک کشور و ترک وظیفه کردند. شمار زیادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای هم به دلیل بسته شدن به بسیاری از رسانه‌ها بیکار شدند. در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به مناسبت 3 می روز جهانی مطبوعات افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران عنوان کرد. از سوی دیگر سازمان گلوبال اکسپرژن در گزارش سالانه‌اش که به تاریخ 21 می نشر شد، افغانستان را از نظر آزادی بیان یکی از بدترین کشورها در جهان معرفی کرده است.
گزارش بود از وضعیت خبرنگاران در افغانستان. ساعت استودیو 10:30 شب با وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار کاروان زهر. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قرار از دور تازه کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در سراسر افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس امروز نوشت که این کمپاین در همه ولایت‌های افغانستان روز دوشنبه راه اندازی می شود. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. پولیو یک بیماری ویروسی و غیر قابل درمان است و یگانه راه جلوگیری آن تطبیق واکسین است. وزارت خارجه طالبان میگوید امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا گفته که طالبان خواهان اشتراک معنادار در نشست آینده دوحه هستند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، متقی و نیکلاسن روز شنبه اول جون در کابل ملاقات کردند. در خبرنامه به نقل از متقی گفته شده که طالبان پس از بررسی چگونگی برگزاری 3 نشست دوحه موقف خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. نیکلاسن درباره این ملاقات هنوز چیزی نگفته. یک دستیار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرد که این کشور چارچوب طرح جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه را پذیرفته، اما وی در عین حال گفته که این طرح ناقص است و به کار بسیار بیشتری ضرورت دارد. اوفر فالک مشاور ارشد نتانیاهو در امور سیاست خارجی به سند تایمز بریتانیا گفته که پیشنهاد بایدن یک توافق است که ما آن را پذیرفتیم. این توافق خوب نیست، اما شدیداً همه گروگان‌ها آزاد شدند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یک شنبه گفت که درباره نیازهای دفاعی کشورش با لوید آستن وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرده است. زلنسکی و آستن در حاشیه نشست امنیتی موسوم به دیالوگ شانگریلا در سنگاپور ملاقات کردند. رئیس جمهور اوکراین در پیام در تلگرام گفت که هر دو طرف در مورد نیازهای دفاعی اوکراین، تقویت سیستم مدافع هوایی این کشور و آمادگی برای توافق امنیتی دو جانبه بحث کردند. زلنسکی از شرکای غربی خود می‌خواهد که کمک نظامی بیشتری به اوکراین فراهم کنند.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه خواهید شنید که سازمان ملل متحد از نبود امکانات برای ترویج کشت بدیل کوکنار در افغانستان نگران است.
پاست اصلی زنان و مردان دهقان در اینجا آب است. در اینجا آب در دریا جاری است، اما با قریه و مزرعه وصل نشده است.
در گزارش از غرب افغانستان می شنویم که صدها کیلوگرم مواد مخدر در آنجا به آتش کشیده شده.
ما 2 تن مواد مخدر را که شامل شیشه، تریاک و چرس می شود در مناطق مختلف ضبط کردیم.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که بیتوجهی کارمندان مسلکی چگونه سبب اعتیاد مجدد فرد تداوی شده می تواند.
اگر روانشناس قادر به دریافت مشکلات های روحی، روانی، جسمی مراجع خود گردد، می تواند برای مراجع خود یک پلان تداوی درست را پیش ببرد.
نادرخان در راه رفتن به دفتر کارش با جسد یک جوان روبرو می شود. اینکه این جوان کیست و چرا جان داده، ادامه آن را در یک دراما با هم می شنویم.
وکیل صاحب، این جوان کی است که مرده بیچاره اتو به عزت افتاده اینجا؟
در نخست می‌پردازیم به مسئله کشت کوکنار و برنامه معیشت بدیل آن. سازمان ملل متحد می‌گوید به دلیل نبود سیستم منظم آبرسانی و آبیاری، دهقانان نتوانستند از کشت‌های بدیل کوکنار حاصل بهتر بگیرند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید هرچند در سال جاری آب کافی وجود دارد، اما کانال‌های منظم برای رساندن آب دریا به مزارع وجود ندارد و این مشکل سبب شده تا کشت‌های بدیل کوکنار نتیجه بهتر ندهد. متخصصان زراعت مشکل تامین آب برای آبیاری مزارع را یکی از عوامل بیمیلی دهقانان به کشت‌های بدیل کوکنار می‌دانند و خواهان سرمایه گذاری بر سیستم آبیاری در افغانستانند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
در حال حاضر تنها ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن از طریق اداره های سازمان ملل متحد در بخش معیشت بدیل با دهقانان افغان کمک می کنند. اما این کمک ها تنها در حد توزیع تخم اصلاح شده و کود کیمیایی بوده و پروژه های زیربنایی به ویژه تامین آب زراعتی تطبیق نشده است. نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد هنگام سفر به بدخشان گفته است که نبود زیربنا در بخش آب سبب شده تا برنامه معیشت بدیل نتیجه بهتری به دست ندهد. به گفته خانم انوبسود، دهقانان به وی گفتند که به دلیل نبود آب کافی برای آبیاری زمین‌های زراعتیشان، کشت‌های بدیل کوکنار برایشان منفعت نداشته است.
خواست اصلی زنان و مردان دهقان در اینجا آب است. در اینجا آب در دریا جاری است، اما با قریه و مزرعه وصل نشده است که در نتیجه کشت های بدیل کوکنار آب کافی دریافت نمی کنند. دهقان ها در اینجا از زمین هایشان در سال تنها یک بار حاصل می گیرند. در گذشته اینها کوکنار کشت می کردند، اما حالا کچالو و لوبیا کشت می کنند، اما برای حاصل بیشتر به آب و کمک نیاز دارند. با زنانی که من صحبت کردم گفتند چیزی که منفعت مالی نداشته باشد به معنی بدیل کوکنار نیست.
حکومت طالبان هنگام تخریب مزارع کوکنار در ولایت بدخشان که به خشونت نیز کشیده شد، با دهقانان تعهد کرد که برنامه های معیشت بدیل را در مناطقشان تطبیق کنند و کمک اقتصادی را در اختیار آنان قرار دهند. اما با گذشت 3 ماه از آغاز برنامه تخریب مزارع کوکنار در این ولایت تا حال هیچ کمکی با دهقانان صورت نگرفته است. محمد ایوب رفیقی، زمیندار، به این باور است که تنها راه موفقیت برای مبارزه با مواد مخدر و جاگزین ساختن کشت‌های بدیل در افغانستان، اجرای پروژه های زیربنایی در بخش تامین آب زراعتی برای دهقانان است.
اگر با کشاورزان افغان کمک می شود، چیزی که برای زراعت در افغانستان خیلی مهم است آب است. از راهی که این آب را مدیریت می کنند، با ساختن بند و یا هر راه دیگر، این آب باید به شکل درست آن مدیریت شود. چون کشت عنبی در افغانستان با آب ارتباط دارد. اگر آب در افغانستان مدیریت نشود و حکومت به آن توجه نکند، با مردم کنار نیاید و جهان را به سرمایه گذاری در این بخش قناعت ندهد، راه دیگری ندارد.
هرچند در سالهای اخیر چند بند بزرگ و ده ها بند متوسط و خرد آب در ولایت‌های مختلف افغانستان ساخته شد، اما دهقانان شکایت دارند که برای مسیر دادن آب از بندها به مزارع سیستم منظم ساختن نشده است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
و حالا هم مطلبی در رابطه به مبارزه با مواد مخدر. حکومت طالبان هزاران کیلوگرم مواد مخدر ضبط شده در ولایت‌های هرات و نیمروز را آتش زد. مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که این مواد در 6 ماه گذشته هنگام قاچاق در شهرها و انتقال به بیرون از کشور ضبط شده بود. محاکم حکومت طالبان 1100 تن را به اتهام دست داشتن در قاچاق و فروش این مواد محاکمه و به حبس محکوم کرده است. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
سلسله از بین بردن مواد مخدر ضبط شده توسط نظامیان طالبان در ولایت ها آغاز شده و هزاران کیلوگرم آن در ولایت های هرات و نیمروز آتش زده شد. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت نیمروز می گویند نیروهای آنان در 6 ماه گذشته با انجام عملیات در این ولایت و بررسی وسایل در امتداد سرحدات 2 تن مواد مخدر را ضبط کرده بودند. عبدالواسع ریحان مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیتی نیمروز به رادیو آزادی گفت که در پیوند به تولید، قاچاق و فروش این مواد 100 تن دستگیر و به محاکم معرفی شدند.
ما 2 تن مواد مخدر را که شامل شیشه، تریاک و چرس می شود در شهر، ولسوالی ها و سرحدات در مناطق مختلف ضبط کردیم و تقریبا 5000 لیتر هم تیزاب است.
در نظام جمهوریت هنگام عریق مواد ثبت شده هیئت از کابل برای نظارت از آن به ولایت فرستاده می شد و نهادهای مسئول خارجی نیز از آن نظارت می کردند. اما اکنون حکومت طالبان این صلاحیت را به والی ها تفویض کرده و به نهادهای خارجی نیز اجازه نظارت را نمی دهند. در همین حال در ولایت هرات نیز 2 تن مواد مخدر شامل 71 کیلوگرم شیشه، 24 کیلوگرم هیروئین، 130 کیلوگرم افدره، 5000 لیتر تیزاب، 1000 عدد تابلت نشاور، 480 کیلوگرم مواد کیمیاوی و 491 کیلوگرم تریاک آتش زده شد. مولوی غلام رسول از دیوان محکمه امنیت عامه محکمه شهری هرات میگوید محاکم آنان در 6 ماه گذشته 1000 تن را که از سوی نهادهای امنیتی به اتهام کاروبار مواد مخدر به آنان معرفی شده بودند محاکمه و به جزا محکوم کرده است.
حبس نهایی زندانیان مواد مخدر 7 سال است و این جزا به اساس حق الله از سوی محکمه به آنان داده می شود. تمام اموالشان را بر اساس هدایت امیرالمؤمنین حریق می کنیم.
شهریان هرات و نیمروز اما از نوای مبارزه حکومت طالبان با مواد مخدر راضی نیستند، زیرا با گفته آنان با وجود ادعای کاهش کشت و کوکنار دسترسی به مواد مخدر در شهرهایشان بیشتر شده است. یک تر از شهریان هرات که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که فروش آزاد مواد مخدر سبب شده تا تعداد معتادان در این ولایت کاهش نیابد.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر و بازار و کوچه و پس کوچه باعث دسترسی آسان‌تر معتادین به مواد مخدر فراهم کرده و همچنان موجودیت معتادین در سطح شهر و بازار هم باعث بی‌نظمی شهر شده، هم باعث سرقت رفتن وسایل و تجهیزات فامیلا شده که خود از این هم یک بی‌بندوباری را در سطح جامعه و اجتماع ایجاد نموده.
در حالی که طالبان ادعا میکنند که در کاهش کشت کوکنار موفق بودند، اما در آمار نشر شده توسط نهادهای امنیتی و قضایی حکومتشان دیده میشود که کاهش در تولید و قاچاق مواد مخدر به وجود نیامده است. آمار نشر شده نشان میدهد که در 2 سال اخیر میزان ضبط مواد مخدر کیمیایی با ویژه شیشه بیشتر شده است.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک موضوع مرتبط با تداوی معتادان می پردازیم. روانشناسان می گویند که بی‌توجهی روانشناس در هنگام تداوی، عدم تشخیص عوامل اعتیاد و ندادن مشوره های مفید سبب می شود تا فرد معتاد پس از ترک مواد مخدر بار دیگر به آن رو بیاورد. همکار ما در مصاحبه با متی‌الله وزیری روانشناس از وی پرسیده که عوامل اعتیاد مجدد یا ریلپس چیست؟ آقای وزیری ابتدا در رابطه به ریلپس از نگاه روانشناختی معلومات می‌دهد.
اوت یا برگشت بیمار به خصوص برای شخصی که مدت طولانی از مواد مخدر را مصرف نموده است، زمانی که برای اولین بار بعد از ترک مواد مخدر مواد را استفاده می کند، به نام لپس نامیده می شود. استفاده مکرر آن به نام ریلپس یا برگشت دوباره گفته می توانیم. اما عمی لپس کردن ممکن سبب معتاد شدن یا برگشت دوباره مریض شود و یا هم وسواس خود را کنترل کند، در همین جا توقف کند و دوباره صحتمند بماند. استفاده مکرر مواد مخدر را به نام ریلپس یا برگشت دوباره به طرف معتاد شدن یاد می کند.
عوامل روانی عود یا ریلپس چیست؟
اعتیاد بیماری روانی بازگشت پذیر عود کننده مزمنی است که می تواند فرد را مکررن به طرف عود و یا برگشت برود. از جمله می عوامل روانی فردی که می تواند در عود و یا برگشت مجدد به سوی مصرف مواد مخدر نقش داشته باشد، عبارت از صفات شخصیتی خود شخص است، تفکرات غیر منطقی خود شخص است، باورهای غلط شخص معتاد است، خودشگفت پذیری پایین است، بیماری های جسمی و نارضایتی بدنی است، عدم دانش و آگاهی لازم است و مسئولیت پذیری پایین، عدم آزادی و عدم خودکنترلی رفتاری است و هوش هیجانی پایین، هوش مصنوعی پایین، مشکلات کسب آرامش، لذت، مقاومت در برابر تغییر. چون این شخص زمانی که مواد مخدر را مصرف نموده، از لحاظ شخصیتی بسیار آسیب زیاد دیده و مصرف مواد مخدر تبدیل به یک لکه اجتماعی ننگ برای شخص مصرف کننده مواد مخدر شده است. زمانی که فرد مواد مخدر مصرف نموده، به خود، به فامیل خود هیچ گونه رسیدگی ننموده، فقط در فکر مصرف مواد مخدر بوده و در فکر دریافت مواد مخدر و همین فرد معتاد چگونه این مواد مخدر را در کجا به مصرف برساند و از مسائل اجتماعی به دور مانده است و در این زمان که صحتمند شده، اجتماع بالای این فرد معتاد هیچ باور را ندارد، چون میگوید که خودت یک شخص معتاد مریض بوده اید و فعلا هم ممکن مریض باشی و یا هم همین فردی که مواد مخدر مصرف نموده خودت در اجتماع حقیر فکر نماید که در هر مسائل اجتماعی که دخیل می شود و مردم بالاش اعتماد ندارد.
از نظر روانشناسی قبل از عود چه علائمی و تغییراتی در فرد معتاد رخ می دهد که او را نسبت به اعتیاد دوباره هشدار می دهد؟
علائم هشدار دهنده بازگشت دوباره به اعتیاد افسردگی هست، اضطراب هست، میل و یا اشتیاق به مصرف مواد مخدر است، عود عاطفی یعنی به محبت داشتن به مواد مخدر می باشد. فردی که در جریان تداوی بوده ممکن مهارت های لازمی را کسب ننموده و قادر به انجام نگفتن به مواد مخدر نخواهد بود. زمانی که یک مصرف کننده ای مواد مخدر و یا هم مواد مخدر را میبیند، میل یا وسواس یا کراوینگ به طرف مواد مخدر پیدا میکند. این فرد با بهانه های گوناگون خود را به طرف مکانی میرساند که در اون مکان مواد مخدر دریافت و یا هم مصرف آن برایش راحت بوده، تا نتواند مردم بالای این فرد شک و شوبی پیدا کند. اما فرد معتاد دفتنی وزن خود از دست میدهد، تغییر در رفتار فرد، تغییر در گفتار فرد، تغییر در خلق فرد، تغییر در خوراک فرد، تغییر در تمام مسائل روزمرش یک تغییر دفتنی وارد می شود که خانواده و اطرافیان آن را به خوبی درک کرده خواهد تانست.
برخی از روانشناسان بر این باورند که سهل انگاری کارکنان صحی بالخصوص روانشناسان در حین تداوی معتادین منجر به اعتیاد دوباره می شود. نظر شما چیست؟
زمانی که مراجع یا کلاینت به روانشناس خود مراجعه می نماید، در زمان ترک مواد مخدر کانسلر یا روانشناس در تشخیص اختلال های مراجع خود عاجز بماند و قادر به تشخیص اختلال مراجع خود نشود، چطور بتواند که برای مراجع خود یک پلان تداوی کامل و جامعی را طرح کند؟ اگر روانشناس قادر به دریافت مشکلات های روحی، روانی، جسمی، اجتماعی مراجع خود گردد، می تواند برای مراجع خود یک پلان تداوی درست را، راهکار درست را و پیش ببرد. در زمان دریافت کیس یا اختلال مراجع خود، برای همان اختلال باید یک پلان تداوی کامل را برنامه ریزی نماید که مراجع قادر به اخذ جلسات خود گردد. در زمان جلساتی که کلاینت یا مصرف کننده مواد مخدر دریافت می نماید، قادر به مهارت های لازمی را دریافت نماید. زمانی که در اجتماع می آید، زمانی که یک کسی برایش یا فردی برایش می گرد یا یک رفیقی برایشان پیشنهاد می نماید که شما بگیرین مواد را مصرف نماید و این مراجع چون برنامه ها و مهارت های لازمی را عقد نموده، قادر به این باید شود که برای فرد معتاد مهارت های نگفتن را یاد داشته باشد. باید روانشناس یا کانسلر برای مراجع خود برنامه‌های اساسی که در جریان تداوی طرح نموده است، از آن برنامه‌ها برای مراجع خود فالو اپ یا برنامه تعقیبی نیز داشته باشد که برنامه تعقیبی به سه نوع می باشد. یک، خود کانسلر یا روانشناس به تعقیب مراجع خود می رود که همان مهارت‌های لازمی را که در جریان تداوی اخذ نموده است راهنمود برایشان نیز نماید. موضوع دومیشان، کلاینت یا مراجع خودشان زمانی که دچار مشکلات می شود با کانسلر یا روانشناس خود مراجعه می نماید و مشکل خود را با روانشناس خود در جریان میگذارد و روانشناس قادر باید به این شود که بیز یا عامل اساسی مشکل کلاینتشان چی هست. و موضوع سومیشان تبادل نظر از طریق تماس های تلفنی می باشد.
رسیدیم به مطلب پایانی برنامه و در این بخش با هم درامه جالب را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که نادرخان هنگام رفتن به دفتر کار در مسیر را با بیروبار و سر و صدای مردم روبرو می شود. پس از چند دقیقه راهبندان نادرخان از موتر پیاده می شود و می بیند که جسد یک جوان در روی جاده افتاده و مردم گرد آن جمع شدند. در ادامه درامه خواهید شنید که این جوان کیست؟ و به چه علت فوت کرده است؟
او مردم، چی گپ است؟ خیریت فاس؟ چرا راه را بند کرده نه؟
آجی صاحب، گپ قابل تشویش نیست. اینجا یک پودری مرده و مردم سعیلش هم میکنن. عجب مردم هستن، فقط مردن نهیدن در زندگی خود.
چرا پدری انسان نیست؟ تو پاشو که ما ببینم. وکیل صاحب، این جوان کی هست که مرده ای بیچاره اتو به عزت افتاده ایجا هست؟
آجی صاحب، خانه از این پدری در اینجا نیست، از کدام جای دیگه آمده بوده؟ در اونو خانه خرابه بود و باش داشت.
چرا در این منطقه یک آدم دلسوز نبود که کتیش کمک میکرد و دستش میگرفت؟
آجی صاحب، تو هم عجب گپایی میزنی. بایق پودریا کی رسیدگی میتونه؟ کل کوچه از پودریا پر است، دولت هم در قصهشان نیست.
حالا چی کنیم؟ شما خو وکیل گذر هستین، چی نظر میتین؟ چطور کنیم؟
آجی صاحب، شاروالی رو خبر کردیم، حالا امبولانس روان خود کردن که جسدش از ایجا ببره.
حالا ما باید حتما منتظر شاروالی باشیم. چرا؟ ما انسان نیستیم و یا این مرده انسان نیست؟ ما خود ما غمش میخوریم برادر.
آن ما چی کده میتونیم آجی صاحب؟
کدام لشکر خونیز برادر، ما خود ما غم کفن و جنازهش میخوریم و خلاص.
آجی صاحب، برای تو خو معلوم است که اینجا هدیره هر قوم مشخص است. این مرده بیگانه را کی کسی به اجازه میده که در هدیرهشان دفن کنیم؟
خیر است، مهم نیست برادر، ما در هدیره خود دفنش میکنیم، پروا نداره.
یار حاجی صاحب تو مجب گپ میزنی، اگه سبا اقاربش پیدا شدن سر ما دعوا کردن که مردک را شما کشتین، باز ما چی جواب بدیم؟ بان که دولت غمشه بخوره.
خوب اگه خدا از ما پرسان کنه که من یک پیسه برات داده بودم و دارایی داده بودم، اما تو مراسم تدفین و جنازه یک انسان انجام ندادی، باز ما پیش خداوند چی جواب بگویم؟ رویم سیاه خواد شد.
آجی صاحب چی چرت میزنی؟
ما بسیار مردم بدبخت هستیم. جسد یک انسان در پیش روی ما افتاده، اما ما دوست زیر زناخ برای ششتیم و سیل میکنیم.
آجی صاحب این خو صد یا هزار پودری نیست که ما همشه بخوریم، این میلیون ها پودریست، برای کل از یا توانه کی میرسه که امروشان همدردی و همکاری کنن؟
خیر است، کوشش انسانی خودا میکنیم. ما برای از یک راه اساسی پیدا میکنم، بیغم باش، تنها یک معتاد نه، کل معتادا قابل احترام و دلسوزیست برادر.
حاضرین گرامی، امروز ما مرکز تداوی معتادین افتتاح میکنیم که خوشبختانه ودیر صاحب سعتامه هم تشریف آوردن. نخست از همه از ودیر صاحب محترم تقاضا میکنیم که تشریف بیارن و در مورد این مرکز صحی صحبت کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین گرامی، افزایش تعداد معتادین در افغانستان ما را رنج میده. هر معتاد برادر، خواهر، پسر، دختر، پدر و یا مادر ماست. حکومت تا حال توان این را نداره که کل معتادین را تداوی کنه، اما خوشبختانه این وطن فرزندای دلسوز هم داره. این تو فرزندانه که با تلاش و عرق ریزی پول کمایی میکنه و بازمی پول بالای فقیرا مصرف میکنه. از جمله آدمای خیراندیش یکی هم حاجی صاحب نادرخان است. نادرخان خدمات دگام انجام داده، اما ما تنها از خدمات امروزیش یادآوری میکنیم. این مرکز تداوی معتادین با مصرف شخصی حاجی صاحب نادرخان ساخته شده و با پول شخصی حاجی صاحب فعالیت میکنه. این یک مرکز مجهز است. ما باور دارم که تعداد زیاد معتادین در این مرکز تداوی میشن. امیدوار هستم که دیگه تاجران کشورم به این مسئله توجه کنن.
تشکر از بیانی وزیر صاحب. حال از وزیر صاحب سعتامه محترمانه خواهش میکنیم که تقدیرنامه وزارت سعتامه را به حاجی صاحب نادرخان تسلیم نمایند. حاجی صاحب نادرخان، لطفاً دوستا به افتخارشان کف بزنید.
حاضرین گرامی، بزرگان، جوانان، خواهران و برادران، به ویژه وزیر صاحب محترم، السلام علیکم و رحمت الله. اولتر از همه ما از مردم محل تشکری میکنم که بنده را تشویق و تقدیر کردن. جوانان دست و پای جامعه اند. اگر این دست ها سالم نباشند، جامعه نیز سالم نخواهد بود. همین جوانان امروز بزرگان فردا هستند. اگر جوانان امروز ما مریض باشند، بزرگان فردای ما هم صحتمند نخواهند بود. هرگاه بزرگان جامعه مریض باشند، پس جامعه مریض خواهد بود. ما بیش از این وقت شما را نمیگیرم. خداوند توفیق خدمات بیشتر به ما و شما نصیب گرداند. و سلام.
شکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی، تو با این طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی.